بسم الله الرحمن الرحيم. صفحه 33 صفحه 80. و نرجع الى تتبع الفاظ الكتاب فنقول قال الشيخ المفرد هو الذي لا يراد بالجزء منه دلالة اصلا. مصنف وارد بحث در مفرد و مرکب شدن و این دو قسم رو توضیح دادن و بیان کردن که برای مفرد سه قسم، برای مرکب دو قسم داریم. مفرد تقسیم می شود به اسم و کلمه و اعداد و مرکب تقسیم می شود به تام و ناقص. خواهش قبل از ورود بر تبیین متن تصمیم گرفتن که تعریفی رو که مصنف برای مفرد فکر کرده بود رسیدگی بکنن و ببینن آیا با تعریفی که ارسطو کرده فرق داره یا نه. بیان کردن که تعریف مصنف با تعریف ارسطو فرقی نداره، همچنین با تعریف بعض المتأخرین که به نظر خودشون تعریف ارسطو رو کامل کرده بودن باز فرقی نداره. هر سه تعریف یکی هستند. حالا بعد از اینکه این تحقیق تمام می شود و معلوم می شود که هر سه تعریف یکی هستند، ایشون شروع می کنند به تبیین متن، اما به تعبیر خودشون تبیین دقیق، نه یه تبیینی که فقط شرح مختصر باشه و مطلب رو روشن کنه، بلکه تبیینی باشه که علاوه بر روشن کردن مطلب به جزئیات و دقیقه های این کلام و فارس پردازه. ابتدا که تعریفی که در مورد مفرد آمده توجه می کنن و می فرمایان که این تعریف اگر چه فرقی با تعریف ارسطو و تعریف بعض المتأخرین ندارد، ولی میبینیم یه چیزی رو اضافه بر اون حاضر کرده. در تعریف ارسطو و همچنین در تعریف بعض المتأخرین لفظ اراده نیامده، اما در تعریف مصنف این لفظ آمده. تعریفاشون به نظر به اعتبار محتوا و مطلب یکسانه، اما این قید رو تعریف مصنف اضافه داره. چرا مصنف این قید رو اضافه کرد؟ چی رو خواست بفهمونه که در تعریف در اون دو تعریف دیگه فهمونده نشده بود؟ می فرماد که خواست تنبیه کند بر این که در هر دلالتی اراده لازم است، تا این اراده حاصل نباشد دلالت محقق نمی شود. برای تنبیه بر این مطلب از لفظ اراده در تعریف استفاده کرد. خب روشنه که آوردن لفظ اراده این مطلب را افاده میکنه، یعنی بیان میکنه که در دلالت اراده لازمه. صریح عبارت مصنف اینطور میشه که مفرد اونیست که دلالتش، دلالت جزءش بر جزء معنایش مراد باشد، مراد نباشد. دلالت جزءش بر جزء معنایش مراد نباشد. معلوم میشه به صرف دلالت اکتفا نمی کنه، یعنی اصلا دلالت رو متوقف میکنه بر مراد، بر مراد بودن. یعنی از دلالت جز بر جز الاس بر جز معنا مراد نباشد، یعنی اگر مراد باشد میشود مرکب، اگر مراد نباشد میشود مفرد. پس دلالت با اراده هست، منتها یا ما اراده رو داریم یا اون اراده رو نداریم. اگر اراده نداشتیم دلالت حاصل نمیشه و مفرد تحقق پیدا میکنه، اگر اراده داشتیم دلالت حاصل میشه و مرکب تحقق پیدا میکنه. مرکب مشروط است به وجود اراده و مفرد مشروط است به نبود اراده، و چون اراده محقق دلالته، اونجا که اراده هست دلالت هست، اونجا که اراده نیست دلالت نیست. و پس میشه گفتش که مرکب مسئول تست دلالت و مفرد مسئول تست عدم دلالت. البته که این چیزی هست کردم، اول گفتیم که مرکب مسئول تست اراده و مفرد مسئول تست عدم اراده، بعد چون اراده محقق دلالت و عدم اراده باعث عدم دلالت، وقتی گفتیم در مرکب مفروط به اراده است، میگیم مرکب مفروط به دلالته، چون دلالت محققه، چون اراده محقق دلالته. وقتی میگیم مرکب مفروط به اراده است، بعدش میگیم مفروط به دلالت. وقتی میگیم مفرد مفروط به اراده نیست، یعنی مفروط به دلالت نیست. وقتی اینطور میشه، مرکب اونیست که جز از برفوز معنی دلالت کند، مفرد اونیست که جز از برفوز معنی دلالت نکند، حالا چه جز ندسته باشد یا جز دسته باشد دلالت نکند. تنفیه کردید که ما قرض اصلیمون اینه که مرکب رو مفروطه به دلالت کنیم و مفرد رو همراه با عدم دلالت قرار میدیم. اما ابتدا میریم سراغ اون چیزی که اراده و دلالت در اون متوقفه، یعنی اراده. مرکب رو مشروط به اراده میکنیم، در مفرد همراهی اراده رو نفی میکنیم و نتیجه میگیریم که پس در مرکب دلالت شرط است و در مفرد همراهی دلالت نیست. وقتی اینطور میشه، اگر جز بر جز معنا دلالت کرد میشود مرکب، اگر دلالت نشد میشود مفرد. دقت میکنید این همون تعریف ارسطو، همون تعریف بدل متأخرینه. مثلا مصنف از طریق اراده رفته سراغ دلالت، یعنی ابتدا نگفته مرکب اونیست که دلالت داشته باشد و مفرد اونیست که دلالت نداشته باشد. اونطوری که اون دو تعریف مستقیم رفتن سراغ دلالت، ایشون یعنی مصنف مستقیم سراغ دلالت نرفته، بلکه ابتدا گفته مفرد اونیست که همراه اراده نباشد و مرکب اونیست که همراه اراده باشد. و چون اراده مربوط به دلالت میشه، از اینجا استفاده میشه که مرکب اونیست که همراه دلالت باشد و مفرد اونیست که همراه دلالت نباشد. یعنی اراده رو میگیم دلالت به نظر میاد. این توضیح عبارت خاطر بود که خاطر خواست بفرماید که آوردن لفظ اراده به خاطر تنبیه بر این مطلب بود. این روشن شد. اما خاص تعبیر به تنبیه داره. پیداست که اگر اراده هم نمی بود، مطلبی که مصنف در نظرش بود حاصل بود، در ذهن ما حاصل می شد. اما مصنف با آوردن لفظ اراده بر اون مطلب تنبیه کرده. این وقتی میگه تنبیه کرده، معناش اینه که اگر این تنبیه هم نبود ذهن ما مطلب رو میافت، اما تنبیه کرده که ذهن راحت تر مطلب رو بگیره. خب از این عبارت خاطب معلوم میشه که خاطب معتقد است، همونطور که قبلا هم گفتیم، در تعریف ارسطو و در تعریف بعض متأخرین اراده مأخوذه و همون بیانی که قبلا گفته شد. بنابراین اگر مصنف لفظ اراده هم نمی آورد، از تعریف اون دو نفر از تعریف خود مصنف اراده سید می شد و به دست می آمد. اما مصنف خواست در این مطلب تنبیه کرده باشه و این آنچه را که با فشار از ذهن بهش می رسه بدون فشار و با سهولت بهش برسه. اینو می گیم تنبیه. پس در مطلب خود در عبارت خاطر جمع کرد بشونه که تبیین آوردن اراده که چرا مصنف اراده رو آورد و به همون تعریف قدیم یا تعریف جدید اکتفا نکرد، توضیح دادیم که چرا، بلکه این که چرا خاطر تعبیر به تنبیه کرد. هر دو مطلب روشن شد.
ظاهر
عبارت
سوی
خود
بگیم این عبارت
دلالت
ولی ما خود رو کلام شده تو بگیم این معمول مشکل خیلی آشان درش میشه لای را بگیم دوز این رو دلالت یعنی دلالت ممکنه باشه بار بازه نتو دو نگاره اینجا اقلیه نکرده اینجا این موزه گیرون بایی خراب میده شده خود بگیم با این معمولی و متقدمه خیلی آشان جور درده
شما می فرمایید که خواهد یه تحریفی در عبارت مصنف داره داره که المفرد والذی لا یراد و بالجزء منه دلالتان در حالی که اصلا در حالی که مصنف گفته لا یراد و بالجزء منه دلالتان اصلا پردش این چه برای؟ المفرد والذی لا یراد و بالجزء منه دلالتان اصلا خواهی های مثلا یک حضر برش میگه چیه؟ این
یکی دلالت که برای دیکی باشه اینجا باید شنید لا یدول یا دلدوز این اون دلالت لا یدول
نه لا یراده یا نه لا یدول نه نجیدی نه دلالت اراده شرطه اراده شرط دلالت یا محقق دلالت نه این دلالت
این واقعا شرط باشه
خب لا یدل لا غلط می دادی می گفت چون لا یراده شما می گید تبدیل شما می فرمایید شما می فرمایید که اگر مصنف می خواست اراده رو شرط قرار بده باید می گفت لا یدل لا دلجوز در حالی که اگر لا یدل لا می گفت اراده دیگه شرط نمی شد اراده این دلالت می شد چرا کار داری؟ یعنی شما نظر نهاییتون اینه که حالا لایدل لایراده کار نداشته باشی میفرمید که از عبارت خاضی در نمیاد که اراده شرط دلالته از عبارت مصنف از عبارت مصنف در نمیاد که اراده شرط دلالته دلیلتون هم اینه که لایراد گفته لایدل نگفته ظاهرا دلیلتون مدعاتون اثبات نمیتونه بکنه چون از کردم اگر لایدل بخواد بگه معنیش اینه که لایدل و لایراد یکیه که میشه یکی جانشین دیگری کرد در حالی که هیچکی نمیگه لایراد و لایدل یکیه یعنی اراده با دلالت یکی نیست اراده شرط دلالته و در عبارت مصنف شرط از عبارت مصنف شرط بودن در میاد لا یراد و الجزء منه دلالتون اصلا از عبارت شرط بودن در میاد یعنی اراده نمیشود دلالت اراده نمیشود دلالت یعنی اگر مفردی بخواهد مفرد باشد باید دلالت جز اش اراده نشود دلالت جز اش اراده نشود شما می فرمایید باید دلالت می کند ولی دلالتش اراده نمی شود منظور شما اینه دلالت می کند ولی دلالتش اراده نمی شود پس مفهومش اینه که مفهومش اینه که دلالت مشروط به اراده نیست چون ظاهر عبارت مصنف اونطور که شما می فهمید اینه که دلالت می کند ولی دلالتش اراده نمی شود اینه دیگه حرف شما آخرش هم اینه ببینید جوابی که الان شما عرض می کنید اینه که خود عبارت رو توجه کنید میگه که لا یراد و بلجز این ها دلالت هم دلالتی اراده نمیشود اما از این عبارت استفاده میشود که دلالت هم حاصل میشود و اراده نمیشود اونطور که شما برداشت میکنید یا اصلا دلالتی اراده نمیشود دلالتی اراده نمیشود کنهوی جمله سلبیه است میتوانیم بگوییم چون اصلا دلالتی نیست چون دلالتی نیست اراده نمیشود چون اراده نیست دلالت نمیشود ببینید این جمله ظاهرش اینه که با جز دلالت بر معنا اراده نمیشه حالا دلالت بر معنا هست و اراده نمیشه یا نه اصلا این دلالت اراده نمیشه کلام مصنف این رو بیان نمی کنه اینجا اراده نمیشه اینجا هم که همزه استفهام هست اراده نمیشه اما از این جهت اراده نمیشه که جزی وجود نداره
چون دلالت میشه.
پس اراده نمیشه چون دلالت نیست. دلالت
نیست. دلالت نیست.
چون دلالت هست. این رو من قبلا توضیح دادم. وقتی ما میگیم اراده نمیشود، اراده نمیشود از جزء معنی، جزء لفظ، جزء معنا، این یه وقت این معنا به این صورت که اصلا جزء این نیست که اراده شود، یه وقت جزئی هست که معنایی ندارد که اراده شود، یه وقت جزئی هست و اراده معنایی هم دارد اراده نمی شود. این همه توضیحاتشون که نه به خاطر اینی که دلالتی نیست، اصلا جزئی نیست. قبل از این که به دلالت برسیم جز منتفیست، چون جز نیست دلالت نمی کنه. حالا اونجایی رو که جز هست و اراده میتونه باشه، همه چی باشه، اونجا رو حساب بکنیم. ببینید اونجا براسه مصنف اینطور نشون میده که دلالت بدون اراده حاصل میشه، اگه براسه مصنف این در نمیاد. بالاخره مصنف قید اراده رو سوی کلامش آورده، الان میخوام ببینیم چرا آورده. اما حالا این اراده دلالت بدون اراده هم حاصل میشه، چنان که شما میخواد از عبارت در بیایید، یارید ظاهرا از عبارت این مطلب استفاده نمیشه. عبارت خودمون که باشیم حتما اون مبنایی که میگه دلالت مشروط به اراده نیست تو ذهنمونه، اون وقت با اون مبنا عبارت مصنف رو میخوام معنا کنیم. خب در صورتی ببینه بس حرف خواجه همینه، حرف خواجه اینه که چرا نگفت لا یدل، چرا نگفت مثلا لا یدل و جز امین ها جز معنا، همون که اون دو تعریف گفته بود. چرا خواجه چرا مصنف لا یدل نگفت، چرا گفت لا یراد و بهت دلاله، چرا لا یراد را آورد؟ خب معلوم شد اراده یه دخالتی داری در مسئله چرا از اصلاح بود بکشید.
مصنف لا
یراد
توجیه
خود شما الان میگید که اگر لا یراد، اگر به جای لا یراد لا یدل بذاریم نظرمون تامین میشه، لا یدل رو بگیریم میبینیم چی میشه. اینطور میشه المفرد اول نزی لا یدل رو بزرد من ها، لا یدل رو جز لا یدل رو جز من ها لجز من ها، لا یدل جز لفظ بر جز من ها دلالت نمی کنه، اصلا بحث از اراده نیست. خب مصنف اگر اراده رو شرط نمی دونست میگفت لا یدل، حالا که اراده رو آورده چرا آورده؟ اگر شرط نیست خواجم همین حرف شما رو میزنی، میگه اگر شرط نبود میگم لا یدل، لا یدل جز اومن ها علا جز معنا. اما حالا لا یراد رو گفتید برای چی گفتی؟ چرا اینا اگر شرط بدی نمیگه لا یدل چرا چی گفتی؟
شما
خب چطوری وقت بفهمونه که اراده در داخل دلاله؟ خب اونی که تعریف های قبل گفته میدم، ببینید شما اگر لا یدل میگفت اراده در داخل لا یدل بود شما میفرمایید به درست هم هست، اگر لا یدل میگفت اراده در داخل دلالت بود اون وقت مبنای خواجه از عبارت مصنف استفاده میشد، چنان که در کلام ارسطو و کلام غزل متأخرین که اراده نیامده فقط دلالت آمده و از همینه، یعنی دلالت گفته شده و اراده در داخل دلالت اعتبار شده. مصنف نخواسته اراده در داخل دلالت اراده بشه، خواسته اراده رو بیرون از دلالت بیاره و افاده کنه تا تنبیه بشه، یعنی اون مطلبی رو که در باطن هست خواسته مصنف ظاهرش کنه، لذا لایقات رو گفته. اگر لایدل میگفت شما میفرمایید اراده در ضمن اخوز بود، همونی رو که در ضمن اخوزه مصنف خواسته اظهار کنه. الان وقتی اظهار کرده چی الان شما میفهمید؟ اینطور میفهمید که لایدل رو بلجز لا یدل جز امنها علا جز امعنا لا یدل چون لا یراد، چون لا یراد لا یدل. حالا اون طوری که شما ای برای اصلا معنا میکنید قرینه ندارید. از می کنم اینی که الان شما میفرمید لا یدل درست میفرمید، اگر لا یدل بود اراده در ذهن مخوض بود، حالا که لا یراده اراده در سراحه مخوضه. خاطر اینو میخواد بگه، میگه اگه لایدل هم میگفت اراده در ذهن مخوض بود، حالا که لایراد گفته اراده رو مخوض بودن اراده رو تصریح کرده. خب برای چی مثلا اراده رو گفت؟ با اینکه با لایدل میتونست بفهمونه. نه با لایدل این حاله شما به من جواب بدید، ایشون میتونست با لایدل بفهمونه که اراده شرطه. چرا آمد تصریح کرد؟ چون مشروط به اراده نیست اراده رو گفته؟ چون مشروط به اراده نیست اینجا اراده رو گفته؟ اون که نمیشه که چون مشروط به اراده مشروط بود خواسته شرط رو تصریح کنه.
نه باشه تفسیر بوده که دلالت اهمه، ممکن دلالت اهمه اراده باشه ممکن نباشه، در همین لایه را بورده لایه را بورده که دلالت با اخر پای اراده نیست مرکب دلالت هم پای اراده هست مثل روشنتر این دلشن باشه.
حالا علاقه بعد از خاطر اینه بعد از شما اونو دیگه حالا ببینید چی میشه هر چی افتید از خاطر انتخاب بکنید. خب صفحه 33 هستیم، صفحه هستم و نرجع الى تتبع الفاظ الکتاب. تتبع یعنی تعقیب کردن، یعنی جستجوی با دقت با تأمل، به طوری که دقایقی رو که در الفاظ هست بتونیم بیابیم و اظهار کنیم. حالا ما رجوع میکنیم به تتبع الفاظ کتاب، یعنی الفاظ رو دونه دونه جستجو میکنیم، جستجوی دقیق میکنیم تا ببینیم که این الفاظ بر چه مطلبی دلالت دارن و دقت هایی که در این الفاظ هست. فنقول قال الشیخ المفرد هو الذی لا یراد بالجزء منه دلالت الاصل. مصنف تعریف مفرد به این چه میگفت؟ وقتی این تعریف رو با تعریف قدیم که تعریف ارسطو مقایسه میکنیم ببینیم یک اضافه داریم. زاد فی الرسم القدیم ذکر الاراده، مصنف در رسم قدیم ذکر اراده رو اضافه کرد به تعریف به این صورت جدیدی که خود مصنف در نظر داشت در آمد، که این تعریف با تعریف قدیم که تعریف ارسطوست فقط با اضافه شدن ذکر اراده فرق میکنه. چرا مصنف این لفظ اراده رو زیاد کرد؟ تنبیهن در این که مرجع در دلالت لفظ اراده متلفظه، یعنی اراده رو در تعریف آورد تا بفهماند که اراده در دلالت دخالت دارد، صرف دلالت نیست بلکه دلالت صرف وضع نیست بلکه اراده هم لازمه. اگر چیزی بخواد دلالت کند، لفظی بخواد دلالت کنه بر معنایی، کافی نیست که فقط وضع بشه بلکه باید اراده هم بشه. حالا برداشت خواهی این چنینه تمام شده. مطلب بعدی که باز خواهی از تعریف مثلا نفس استفاده میکنه این جمله است که مصنف در ذیل تعریف آورده که افته لا یراد به جز من ها دلالت اصلا هینه هو جز اوه. این هینه هو جز اوه در تعریف ارسطو و بعض متأخرین نیامده بود اما در تعریف مصنف آمده. این که میگیم در تعریف بعض متأخرین و تعریف ارسطو نیامده یعنی به صراحت نیامده، ولی در تعریف اونها این مطلب مأخوذه. وقتی تعبیر به جز میکنن معلوم است که جز من حیث و جز اون مرادشونه، اما مصنف این هینه ها و جز اون یعنی که به جای من حیث و جز اون هست این رو تصریح کرده. تصریح کرده به خاطر این که خاصه کلمه رو تعریف کنه و در تعریف ما تا میتونیم باید بیان نقصا باشه و به کنایه و حرف و اینها اعتنا نکنید، اکتفا نکنید، به ذهن مخاطب که میفهمه اعتماد نکنید، آنچه را که در تعریف لازمه تصریح کنید. به این جهت مصنف طبق این قانون آنچه را که از تعریف ارسطو و بعض المتأخرین استخراج میشد تصدیح کرده. این هینه ها و جزو مطلبیست که در تعریف اونها هم بوده، منتها در تعریف اونها زمنان بوده، در تعریف مصنف صراحتن هست. حالا چرا مصنف این قید رو میاره؟ تا اینجا بیان کردیم که هر سه تعریف این قید رو داره، منتها در اون دو تعریف این قید نیست، در تعریف مصنف صریحه تصدیح شده است. حالا میخوام بگیم اصلا این قید چرا معتبره؟ که حالا زمنان اعتبارش کنیم، که صراحتن اعتبارش کنیم، چرا باید اصلا بیارینش؟ جهتش اینه که عرض کردیم قبلا ممکنه شما یک لفظی رو در حالی که مستقل دارای معنا ببینید، ولی این مستقل بودن چون در استعمال دیگر دارای معنا می شود ضرری به تعریف مفرد نمی زنه. مفرد اونیست که جز اش، از این جهت که جز اش دلالت بر معنا نکند، ولی جز اش اگر مستقل شود دلالت بر معنا بکند، مزاحمی با این تعریف نیست، چون در تعریف گفته می شود جز به این حیث که جز اش دلالت بر معنا نکند. مفادش اینه که اگر این جز مستقل شد دیگه از این حیث جزئیت در آمد، شاید بتواند دلالت بر معنا بکند. وقت این دلالت بر معنا در حال استقلال مزاحمتی با تعریف مفرد نداره، چون در تعریف مفرد گفته می شود که جز از حیث این که جز از دلالت نکنه. و خب معلومه این عبد مثلا در عبدالله، در وقتی که عبدالله را علم می گیریم، عبد در حالی که جز از دلالت را هیچی نداره، ولی اگر آمد مستقل شد دلالت بر معنا داره. اون دلالتش بر معنا استقلالاً مزاحم با تعریف مفرد نیست، چون در تعریف مفرد این جز به حیث جزئیت لحاظ شده بود و دلالتش با اون حیث نفس شده بود. حالا که ما اون حیث رو تصدیل کنیم که بر ضمن تعریف بزنیم، بالاخره این جز با اون حیث بی معنا حساب شده بود و بی دلالت حساب شده بود. منافق نداره که در یه حیث دیگری با معنا و با دلالت باشه. اون معنا داشتن در حیث دیگر منافاتی با این تعریفی که ما گفتیم نداره، چون اون حیث استقلالیه، این حیث جزه. و قال هینه هو جزءه تا دانسته شود. اینا رو من وقتی که تعریف مصنف رو میخوندم تبیین کردم، لذا الان خیلی لازم نیست مرکز بشیم. و قال هینه هو جزءه، مصنف گفت در هینی که جزء هست دلالت نکند. البته در وقتی که میخوندم مثال به انسان زدم که انسان اینش در حالی که جزئه دلالت بر معنا نمی کنه. اگر همین این رو شما مستقل کنید میبینید دلالت بر معنا می کنه. حالا مثال به عبد زدن فرقی نمی کنه که مثال به انسان بزنید که مثال به عبد بزنید. چرا مثلا این گفته لیعلم که جز من حیثه و جز اون لاید الله علی شیء آخر، به حیث جزئیت دلالت نمی کنه، ولی منافات نداره که با حیث دیگری دلالت کنه. فإن دل به ارادت اخرى علی شیء آخر لا یکون من حیثه و جز او، اگر به دلالت به اراده مستقل دلالت کند مزاحم تعریف مفرد نیست، اگر به اراده دیگر هم دلالت کند باز همچنین. اگر به اراده دیگر هم دلالت کنه باز همچنین. مثلا ببینید عبدالله در حالی که اراده شده باشد ازش علمیت جز از دلالت نمی کند، ولی اگر در همین عبدالله اراده دیگری به کار برین عبد مستقلش نکنید، عبد جز باشه اما اراده دیگری در شده باشه، یعنی عبدالله به عنوان وصفی به کار بره که اراده شده باشه از او وصف، در این حالت میبینید که باز عبد داره دلالت میکنه، به ما حبت جز اون دلالت میکنه، ولی به ما حبت جز او دلالت میکنه. و این مهمه، به ما حبت جز اون داره دلالت میکنه، ولی به ما حبت جز اوهو یعنی جز اون مفرد دلالت میکنه. مفرد عبارت بود از عبدالله که علم باشه، الان عبدالله وصف شده، پس عوض شده، اراده عوض شده. این عبدی که در ضمن وصف بودن داره دلالت بر معنا میکنه جز اوهو نیست، یعنی جز اون عبد علمی، جز اون عبدالله علمی نیست. اگر جز اون عبدالله علمی باشه دلالت نمیکنه. پس عبارت خاصی میفهماند که باید نه تنها باید جز باشد بلکه جز اوهو باید باشد. اگر جز اوهو باشد هم در صورتی که جز چیزی دیگر باشد و دلالت کند مزاحمت ندارد، هم در صورتی که مستقل باشد و دلالت کند مداخلت نداره. یعنی وقتی گفتیم من حیث صحبت جز اهو دلالت نمی کنه، دو فرض دیگر رو خارج کردیم. من حیث صحبت جز اشیاء دیگر می تواند دلالت کند، من حیث صحبت مستقل نمی تواند دلالت کند، من حیث صحبت جز اهو نمی تواند دلالت کند. از این جهت که توسعه این مفرده نمی تواند دلالت کند، لذا اون ضمیر جز اهو هم باید بیاد. نه تنها بگیم من حیث صحبت جز اون دلالت نمی کند تا مفهومش این بشه من حیث صحبت استقلال اون اشکال نداره، بلکه باید بگیم من حیث صحبت جز اهو دلالت نمی کند تا مفهومش دوتا بشه، که همین بشه که من حیث صحبت جز چیزی دیگر دلالت می کند یا من حیث صحبت مستقل دلالت می کند. توسط میکنی که از می کند اگه من حیث صحبت جز اون می گفتیم فقط یه مفهوم داشت، مفهومش این بود که من حیث صحبت مستقل می کند دلالت کنه. اما حالا که میگیم منهای صحبت جز اهو دلالت نمی کند، دو مفهوم داره. یکی اینکه منهای صحبت جز چیز دیگر میتواند دلالت کند، یکی اینکه منهای صحبت مستقل نمیتواند دلالت کند. و خواجه نظرش به اینه که هر دو رو اخراج کنه، لذا جز اهو نیست. بفرمد فإن دل به ارادت اخرى علی شیء آخر، اگر با اراده دیگری، این به ارادت اخرى یعنی به اراده وحدیت یا به اراده استقلال یا به اراده استقلال. فإن دل به ارادت اخرى علی شیء آخر، یه معنی دیگری فهمون عبارت قبلی دقت کنید، لیعلم ان الجزء من هذه الصفات لا يدل على شيء آخر، شيء آخر این غیر از همون معنی علمی و لطفه چی نمی کن. حالا فإن دل به ارادت اخرى علی شیء آخر، یعنی در مطلب دیگری غیر از علمیت، غیر از جزء علمیت دلالت کرد، به اراده دیگر یعنی به اراده مستقل یا به اراده وحدیت، در این صورت لا یکون من حیث هو جز اهو، این دلالت من حیث این که این عبد جزء اون مفرده نیست، یا من حیث این است که جزء چیزی دیگر است، یا من حیث الاستقلال من حیث هو جز اهو نیست. این وقت بلا یا نافی ما قصد ناهو، ما قصد ناهو یعنی ما قصد ناهو فی تعریف المفرد، ما در تعریف مفرد قصد کردیم که این کلمه مفرد جز از دلالت و جز معنا نمی کند. این منافات ندارد که کلمه دیگری که مفرد نیست جز از بر جز معنا دلالت کند، یا همین جز در وقتی مستقل دیده می شود دلالت کند. پس لا یا نافی این چنین دلالتی براش بشه یا آخر در اراده دیگر منافات ندارد با آنچه که ما در تعریف مفرد قصد کردیم. ما در تعریف مفرد قصد کردیم که این مثلا عبدالله در حالی که علم است جز از دلالت نکند، خب این دیگه منافات نداره که در حال وحدیت دلالت کنه، در حال استقلال دلالت کنه. خب و چه علا اطور قاله، حالا چه قاله شیف اول و چه قاله دوم فرق نمی کنه، اطور هر کدوم گرفتیم درسته. قاله شیف و قاله و چه علا و در سومه مثلا نیست مفرد رو مقابل مرکب قرار داد، مرکب و مقابل مفرد قرار داد و به این ترتیب تقسیم ثنائی شد، ثلاثی نشد. ولی بعض المتأخرین، نه بعض المتأخرین، کسانی که از طریق بعض المتأخرین اشکال رو بر ارسطو وارد دیدن و خواستن از ارسطو دفاع کنن، اونها تقسیم و ثلاثی قرار داده بودن، گفتن که در مقابل مفرد مرکب نیست بلکه در مقابل مفرد دو چیزه، یکی مرکب یکی معلق، که توضیحش قبلا گذاشت. ولی مصنف توجه کردیم که در وقتی که داشت مقابل مفرد رو میشمرد فقط گفت مرکب، دیگه اصلا اسمی از معلق نبود. از اینجا معلوم میشود که ایشون مرکب و معلق رو دوتا حساب نشده که در مقابل مفرد دو چیز واقع بشه، بلکه مفرد و مرکب رو یک چیز حساب کرده و در مقابل مفرد یک چیز رو قرار داده. در نظر منطقی فرقی بین مرکب و معلق نیست، و اون فرقی که این شخص گذاشت فرق درستی نبود، لذا مصنف چون به اون فرق بی توجه بود به این جهت در مقابل مفرد مرکب رو قرار داد، مؤلف رو قرار داد. و که علم مقابل المفرد مرکب، در مقابل مفرد مرکب رو قرار داد، نه مرکب و مؤلف رو چنانچه بعضی ها عمل کرده بودن. فإن الفرق بین مؤلف و مرکب علل اصطلاح جدید، اصطلاح جدید یعنی همون اصطلاحی که بعضی از متأخرین برای دفاع از ارسطو ساخته بودند و خواسته بودند که اشکال این بعضی متأخرین بر ارسطو وارد نشه. بله، فرق بین مؤلف و مرکب که بر اصطلاح جدید مبتنی بود، این فرق لا فائده له فی هذا العلم، در این علم یعنی در علم منطق فایده ای نداره، چون در علم منطق مرکب، چون در علم منطق مرکب با مؤلف فرقی نمی کنه، پس فرق گذاشتن بی فایده است. عبارت خواجه که میگه لا فایده له فی هذا العلم مفهوم داره، یعنی در علم دیگه فایده داره، فرق بین مرکب و مؤلف در علم دیگه فایده داره، ولی در هذا العلم که علم منطق فایده نداره. و همینطور هم هست، یعنی عبارت خواجه حساب شده آمده، فی هذا العلم در علم منطق فرق فایده نداره، در علم دیگه فایده داره. در ادبیات بین مرکب و مؤلف فرق گذاشته میشه. مؤلف عبارت از ترکیبی دانسته میشود که اجزاش با هم یک امر تام می رو تشکیل دادن. مؤلف بر مرکب تام اطلاق میشه. اما مرکب هم طوریست که میتواند اجزاش یک امر تام رو ایجاد کند، هم میتواند با اجزاش امر ناقص رو ایجاد کنه. پس مرکب میتواند شامل تام و ناقص هر دو شود. بنابراین مرکب در ادبیات اهم میشود از مؤلف. مؤلف فقط بر مرکب تام اطلاق میشود، در حالی که مرکب هم بر تام هم بر ناقص اطلاق میشود. اما در منطق اینطور نیست، هم مؤلف هم مرکب میتوانند تقسیم شوند به دو قسم، هم تام هم ناقص. پس در منطق بین مؤلف و مرکب فرقی نیست، هر دو مساوی هستند با هم. اما در ادبیات بینشون فرقه، مرکب اهم از مؤلفه. اینی که عرض میکنیم شاهدش در کلیات ابوالبقاست. کلیات ابوالبقا کتاب بسیار خوبیه، کتابیست که تقریبا حالت لغوی داره، حالت ادبی داره، بسیاری از مباحث نحوی رو لغوی رو مطرح کرده و اونجاهایی که لازم بوده فرق بذاره فرق دقیق گذاشته، از جمله همین بحث مرکبه در ذیل لفظ مرکب ظاهرن یا مؤلف، حالا من یادم نیست، در ذیل لفظ مؤلف یا مرکب اینو داره که ول مرکب و اندن نحات اعم من المؤلف و توضیح بده، کمی توضیح کرده رفت کرده. وقت از این توضیحی که در کلیات ابوالبقا آمده، این عبارت خواجه رو میشه حل کرد که مؤلف و فرق بین مؤلف و مرکب در این علم بیفایده است. مفهومش اینه که در علم دیگری که علم نحوه مفیده، اون البته دیگه به درد ما نمیخوره، آنچه که در علم نحو مطرحه به درد منطق نمیخوره. در منطق مؤلف و مرکب یکسانه و لذا مصنف هم مؤلف و مرکب رو هر دو رو مقابل مفرد قرار داد، یعنی دو تا رو یکی کرد در مقابل مفرد قرار داد، نه این دو تا رو دو تا حساب کنه و در مقابل مفرد قرار بده، چون اون بحث بعد این کارو کرده بود.
تعریف اونجایی که در عیدوی از اسلام من اینطور دیدم اینطوری فندشه
رو همین عرضی که کردم تو میفرمایی که فرد گذاشتن تعریف رو بر مرکب تام هم کردن ولی ترکیب رو اهم گرفتن.
نه
از اجزایش تمام باشه یا نباشه، همون دیگه تعریفی که
مستقل خودشون داره ولی کنار هم باشه
این هم که شما میفرمایید این شاید تعلیم این فرق لغوی باشه، در منطق فرقی نیست. حالا اگر در کتب منطقی فرق داشته باشم یا از لغت گرفتن یا از نحو گرفتن، نظر خاطی اینه که اون فرق درست نیست. حالا ولو بعض نظر اینم داشته باشن از جای دیگه آوردن تو منطق لا فائده طلب تصحیح عبارت خواجه اینه. حالا خواجه بالاخره مستعد دیگه نظرش میتونه باشه دوباره در کتب منطقی دیگه این فرق آمده باشه خواجه معتقد از جای دیگه آمده و در نظر به درد نمیخوره. شاید هم اون کسانی که فرق داشتن طرفدار همون بعد بودن که تقسیم رو ثلاثی قرار داده بودن که گفته بودن یا نفس مختلف یا مؤلف یا مرکب. اون کسانی که در منطق فرق داشتن بین مؤلف و مرکب شاید خواستن این تقسیم ثلاثی رو درست کنن که خواجه وقتی تقسیم ثلاثی رو قبول نداره این فرق رو قبول نداره یا وقتی فرق رو قبول نداره تقسیم ثلاثی رو قبول نداره. تحلیل در مرکب تفریق مقابل مؤلف ایبی نداره. هم فرق بین ترکیب و تألیف هم فرق بین تحلیل و تفریق هر دو از میکنن در صورتی که ما تقسیم رو ثلاثی بگیریم و چون خواجه اینو قبول نداره فرق اون قبول نداره و معتقده که این فرق از علم دیگری وارد منطق شده و نباید وارد بشه. حالا کسانی هم وارد کردن در منطق خواجه در حسب منطق کدوم که را منطقی اینو داری؟ المعتبر مال اول برکات بغدادی و همون فتح اصفهانه. المعتبر اول برکات بغدادی و فتح اصفهانه در اونجا فرق داشته سال اول برکات فرصن همین کسی که تقسیم و ثلاثی قرار داده ما نمیدونیم چیه خواهده گفت بعد و من جا بعده او شاید همه اول برکات بغدادی باشه این نبوده؟ حالا رایان خب حالا در کتاب معتبر ابوالبرکات بغدادی یا هر کتاب دیگری منطقی که البته ابوالبرکات کتاب منطقی نیست منطقی و طبیعی و پس الهیه در هر کتاب دیگری اگر بخواد فرق داشته بشه بین مؤلف و مرکب خود این فرق قبول نداره در منطق قبول نداره. خب این سه تا مطلب بود در عبارت مثلا اول وارد مطلب چهارم میشیم قوله فمنه قول تام و هو الذي كل جزء منه لفظ لفظ تام متلاله اسم الافعال که این عبارت خود مثلا هم قبلا معنا شده گفته بود فمنه یعنی بعضی از مرکب ها مرکب تامن بعد مرکب تام رو توضیح داده بود و تفصیل کرده بود که مرکبی است که کل جزء منه کل جزء منه لفظی است تام دلاله یعنی هر کدام از اجزایش رو شما ملاحظه کنید تام دلاله است اسم چه فعل است که توضیحش قبلا گذاشت. حالا خاطر میخواد بله تام دلاله همون است که در معنای اسم فعل شما میگید یعنی معناش فی غیره نیست ولو ممکنه لغیره باشه ولی فی غیره نیست معناش استقلال مستقل یعنی مستقلا معنا میده نشه حرف نیست حرف مستقلا معنا نمیده با زمینه معنا میده تام دلاله یعنی بدون احتیاج به زمینه معنا دارد ولی معناش ممکنه وابسته باشه مثلا عرض عرض اسمه ولی وابسته است یا خود فعل وابسته به فاعله وابستگی به یک شیء دیگری منافات نداره با تام دلاله بودن. این که بدون زمینه نتواند دلالت تام داشته باشد منافات داره باشه تام دلاله بودن حرف هم گفتیم دلالت داره اما تام و دلاله نیست. اگر بخواد تام و دلاله باشه زمینه میخواد در خلاف اسم فعل که تام و دلاله هستن بدون احتیاج به زمینه. مراد از تام و دلاله این بود که قبلا اشاره شد خواهد میخواد که فرق بذاره بین قول تام و قول ناقص اما یه مقدمه ای فکر میکنه که در اون مقدمه سه نوع کلمه که فعل و اسم هستن شناخته میشن کاملا بعدم وارد تعریف اسم و فعل و حرف میشه و هر سه رو تعریف میکنه. البته مصنف فقط فعل رو تعریف کرده بود ولی خاطر اسم و فعل و اسم و حرف هم تعریف میکنه. البته معتقده که از تعریف مصنف از تعریفی که مصنف برای فعل داره ما تعریف اسم و حرف رو استخراج میکنیم. بعد از اینکه این مطالب تموم شد و وقت میپردازه به بحث در مرکب تام و مرکب ناقص. که توجه کنید چی شد، حالا من عبارت رو توضیح بدم. ببینید سمن ها قولن تال، این الان سطح 33 هستیم، بریم سطح 37. قول هفتل قول ناقص الا ان احد الجزء این عداتان لایت و مفهوم الا بقید نسان تاخر. اونجا تعلیف ناقص توضیح میده، اینجا تعلیف تام توضیح میده، یعنی یک توضیحی که تا اونجاها طول میشه. اما این وسط هاییشون همونطور که خود مصنف لفظ و لفظ مفرد رو تقسیم کرده به اسم و فعل و حرف، خادم این کارو میکنه، همونطور که مصنف تعریف کرده فعل رو، خادم تعریف میکنه فعل رو، منطقه مصنف تعریف اسم و حرف رو به ما واگذار کرده، خادمشون بالاخره شنش شرح کتابه، اون دو تعریف رو زمینه میکنه و اضافه میکنه که مطلب کامل بشه. بعدم یه توضیحاتی در مورد عبارت مصنف میده، آخر سرم مورد قول ناقص میشه. پس نظر اصلی خواجه این است که قول تام و قول ناقص توضیح بده، منطقه الان مقدمتا وارد این نوارث میشه به تبع مصنف، چون مصنف هم این کار کرده بود، ایشون هم این کار میکنه. ابتدا میفرماید قضایایی که ما داریم منحل میشوند به سه شیء. قضایای ما مرکبند یا از دو اسم یا از یک فعل و یک اسم، از دو اسم مثل زیدان قائمون، از یک فعل و یک اسم مثل قامه که قامه در این زمیر هست، خود قامه میشه فعل، زمیرش میشه اسم، از اسم و حرف مثل صدار، از فعل و حرف مثل اینجا، همه اینها مرکبن. حالا بعضیش ناقص، بعضی ها تام، بالاخره همه مرکبن. ما وقتی که این اقسام مرکب رو ملاحظه میکنیم، میبینیم در این اقسام گوناگون سه جور لفظ به کار رفته، همونطور که الان توجه کردید، اسم و فعل و حرف. گاهی دو تا اسم با هم ترکیب میشن، گاهی اسم و فعل با هم ترکیب میشن، گاهی اسم و حرف، گاهی فعل و حرف. پس پیداست که این سه چیز میتوانن یک جمله مرکب و یک قول یعنی یک قضیه درست کنن. بنابراین ما اگر قضایا رو منحل کنیم، در هر انحلالی دو چیز به دست میاریم. وقتی قضایای گوناگون رو منحل کنیم، همه رو این اشیاء به دست آمده رو بر اشیاء که بر اثر انحلال به دست آمدن کنار هم بذاریم، مکرراتش رو حفظ کنیم، میبینیم سه چیز باقی مونده، اسم و فعل و حرف. بنابراین اقوال یعنی قضایا منحل میشن به سه چیز، نه اینکه هر قولی منحل بشود به سه چیز. با این بیان کردن روشن شد که منظور خاطر نیست که هر قولی منحل میشود به سه چیز، بلکه منظور اینه که کل اقوالی که ملاحظه میکنید، اقوال گوناگونی که ملاحظه میکنید، وقتی تحلیلش میکنید میبینید بالاخره از سه چیز ترکیب شده. این سه چیز دو به دو یک مرکبی رو درست کردن، دو تا دوتایی یک مرکبی درست کردن، گاهی دو تا اسم، گاهی یه اسم و یه فعل، گاهی یه اسم و یه حرف، گاهی یه فعل و یه حرف. ولی بالاخره از این دایره این سه تا بیرون نیست. یعنی شما قضایا رو که مراجعه میکنید میبینید امر چهارمی درشون پیدا نمیکنید، همیشه تاست. خب وقتی خاطر اینو بیان میکنه که قضایا رو میشه منحلش کنید به سه چیز و اون سه چیز هم اسم میبره، میبینه لازم است که این سه چیز تعریف بشن و مشخص بشن که چی هستن. یه دوباره تعریف این ستا میشه، باره تعریف این ستا میشه. اون وقت در هر تعریفی ما جنس داریم فصل داریم، پس باید در این ستا هم جنس و فصل داشته باشیم. در تعریف این ستا هم جنس باید مابل اشتراکشون باشه، فصل باید مابل امتیازشون باشه. لذا خاطر میبینید که در قبل از ورود در تعریفی که مصنف کرده، جنس و فصل رو تعیین میکنه، بعد میپردازه به تعریفی که مصنف کرده. اولا توضیح میده که جنس در تعریف این ستا چه میتونه باشه، فصل در تعریف این ستا چه میتونه باشه. بعدا که جنس و فصل رو به طور جدا جدا توضیح داد بدونه که تصدیقش میکنه، تصدیق کنه تعریف درست میشه، تصدیق نمی کنه میگه جنسا این فصل هست، بعدن وارد تعریف میشه این تصدیق میکنه، ابتدا تصدیق میکنه تعریف فعل رو از مصنف میگیره، بعد در تعریف مصنف اشکال میکنه، بعد از تعریف مصنف تعریف حرف و اسم هم استخراج میکنه. پس ابتدا مفردات تعریف این ستا رو ذکر میکنه و بعدن به تعریفی که مؤلف از این مفردات میپردازه. البته تعریف مصنف رو اشکال میکنه و بعد تکمیل میکنه، اونو درستش میکنه که اشکال دیگه مستقر نشه. خب فهرست خیلی از مطالب من عرض کردم. جنس رو ایشون میخواد تعیین کنه، میبینه که یک جامعی که ما در اختیار داشته باشیم و بتواند تمام خصوصیات تمام مشترکات این ستا رو بگه نداره. چهار تا مشترک رو که این ستا دارن فکر میکنه، بعد میگه جامعی که بتواند این چهار تا رو جمع کنه جنس. ولی چون اون جامعه در اختیار ما نیست، ما خود جنس رو به صراحت نمیشناسیم، ولی میدونیم مجمع این چهار تا میشه جنس. بعد دو تا فصل ذکر میکنه. یک فصل مال حرفی، دقت میکرد میکنه، دو تا فصل ذکر میکنه، یک فصل مال حرفی، یک فصل مال هر مال اسم و فعل. خب چون حرف فصلش مخصوص خودشه، با این فصل از اون دو فصل دیگه جدا میشه، دیگه احتیاجی به عملی در مورد حرف نداره. اون مشترکات با این مختص حرف رو تعریف میکنن، ولی در وقتی که رسیدیم به اسم و فعل میبینیم که اون مشترکات آمدن، یه فصل دیگر هم آمد که این دوتا رو از حرف جدا کرد، ولی این دوتا رو از هم جدا نکرد. از این فصلی که این دوتا رو از حرف جدا کرد خودش باز جنس برای این دوتاست، لذا احتیاج به دو فصل دیگه پیدا میکنیم که اون دو فصل دیگه بیاد، یکی مال مال فعل باشه، یکی مال اسم باشه، اینا رو هم جدا کنه. لذا خاطر اینی به این ترتیب پیش میریم، اول جنس این ستا رو میگه، بعد دو تا فصل میاره، با آوردن دو فصل حرف رو خارج میکنه، حرف بعدش روشن میشه، تمام میشه. ولی این فصلی که آورده برای اسم و فعل مشترکن، دیگه نمیتونیم بگیم فصل و فصل مشترک نیست، برای اینها میشه جنس. فصل اون دوتا از حرف است، ولی فصل اون دوتا از همدیگر نیست. پس ما احتیاج به دوتا فصل دیگه داریم که این دوتا رو یعنی اسم و فعل رو از هم جدا کنه. برای یه توضیح بیشتر بس، من قبل از این که به حرفای خارجی بپردازم اشاره میکنم به این که ما اگر سه چیز رو در اختیارمون گذاشتن، بنابر اختلاف مواضع دو جور میتونیم عمل کنیم، یعنی دو جور باید عمل کنیم. یکی این که اون دو چیزی که در سه چیزی که در اختیار ما گذاشتن در یک جنس با هم شریک باشند و طوری باشد که با فصل از هم ممتاز باشد. مثلا انسان، فرس، بقر، این ستا رو میخوام تعریف کنیم. جنس مشترکشون حیوانه. در اینجا ما اگر میخوام این رو تعریف کنیم، سه تا فصل رو باید به حیوان بچسبانیم، یکی فصل انسان، یکی فصل فرس، یکی فصل بقر. با چسباندن این سه فصل به اون جنس سه تا تعریف درست میشه که این سه تا رو یعنی انسان رو و فرس رو و بقر رو از هم جدا میکنه. دیگه ما بعد از این کار احتیاجی به کار دیگه نداریم، یعنی سه تا فصل آوردیم به تعداد اون سه چیزی که میخواستیم، به جنس رو ملحق کردیم و مجموعه یه جنس و فصل رو تعریف هریش قرار دادیم و تمام شد. اما گاهی از اوقات میخوام سه چیزی رو که این چنینم تعریف کنیم، یکی مثلا حجر رو، یعنی جماد رو، یکی نبات رو، یکی حیوان رو. این سطور رو میخوام تعریف کنیم که حیوان و نبات و جماد میخواد تعریف بشه. ابتدا ما به اشتراک این ستا رو که جوهره میاد، این میشه جنسش. بعد دو تا فرص میاریم، جسمون نامن، جسمون غیر نامن، این دو تا فرص میشن. حالا خودشون به نام خودشون جنسن، ولی فعلا فرص میشن. با جسمون غیر نامن وقتی به جوهر اضافه کردیم، تعریف جماد درست میشه. جماد جوهرون که از سنس جسم غیر نامیست تمام میشه. دیگه ما جماد کنار میذاریم، دیگه احتیاطی به این که در موردش عملی رو انجام بدیم نداریم. جنس رو با یه دون از این دو فصلی که داشتیم زمینه کردیم، کار جماد تمام شد. وقت جسم و نامه میماند که فصلی بود که حیوان رو و نبات رو از جماد جدا میکرد، ولی نمیتواند حیوان و نبات رو از هم جدا کنه. پس برای حیوان و جماد مابل اشتراک خواهد شد، همونطور که جوهر مابل اشتراکه، جسم نامی هم مابل اشتراکه. پس ما برای جدا کردن حیوان و نبات دو تا فصل دیگه میخواییم. یکی این که بگیم حساس و متحرکون دل اراده، میشه فصل حیوان. یکی بگیم غیر حساس و غیر متحرکون دل اراده، که بشه فصل نبات. اینجا هم دقت کنید، میبینید در این مثال دومی که زدیم همین عملی رو کردیم که در اسم فعل حرف داشتیم. یعنی ابتدا حیوان و نبات و جماد رو ملاحظه کردیم، مابل اشتراکشون که جوهره گرفتیم. بعد از این بار دوم دو تا فصل آوردیم، با یک فصل جماد رو بیرون کردیم، با یک فصل دیگر نبات و حالا جماد رو بیرون کردیم، یعنی نبات و حیوان رو از جماد جدا کردیم. فصلی رو هم برای نبات و جماد حیوان آوردیم که خلافش برای جماد ثابت شده بود. اما این فصلی که برای نبات و حیوان آمد در واقع فصل نبود، بلکه فصل این دوتا از جماد بود، فصل این دوتا از هم دیگر نبود. بنابراین اگر بخواهیم نبات و حیوان را از هم جدا کنیم، احتیاج به دو فصل دیگه پیدا میکنیم. این با این بیانی که کردن، کاری که در باره اسم و فعل و حرف میخوام بکنیم روشن شد. معلوم شد که در این ستا هم همین کارو میکنیم. این ستا از قبیل انسان و فرس و بقر نیستن که ما یک جنس بیاریم و سه فصل بیاریم کار تمام بشه، بلکه از قبیل حیوان و نبات و جمادن که اول باید یک جنس بیاریم، بعد دو فصل بیاریم، بعد از دو فصل دوباره دو فصل دیگه بیاریم. حالا در مانه نفیر این چی میکنیم؟ در مانه نفیر ابتدا ما جنس رو میاریم، بعد دو فصل میاریم، باز مجددن دو فصل دیگه میاریم. اینا خرسه از هم جدا میشن با این کاری که ما میکنیم. اصلا جنس رو ما چهار مابل اشتراک قرار میدیم. البته ما چهار تا جنس نداریم، همونطور که گفتم چهار تا مابل اشتراک رو تحت یک جامعه میبریم، اون جامعه رو جنس قرار میدیم، ولی اسمش ندونیم چیه. اما اون چهار تا مابل اشتراک چیه؟ هر سه این اسم و فعل و حرف لفظ هست. یک، هر سه مفردن، این دوتا هر سه دلالت دارن. حالا دلالت بر معنای تام یا بر معنای غیر تام، بالاخره هر سه دلالت دارن. این هم سه تا هر سه دلالتشون به وضعه، با قرار داده. دلالت طبیعی و عقلی نیست، دلالت وضعیه. شکرات پس لفظ است، مفرد است، دال است، بلوز هم دال است. این چهارتا مابل اشتراک این ها هستند. و اگر مفهوم جامعه ای رو که بتواند این چهارتا رو افاده کنه به دست بیارید، اون مفهوم جامعه رو جنس این سه کلمه میگید. منطور چون این مفهوم جامعه رو نداریم، یعنی در اختیار نداریم، میگیم که آنچه که این چهارتا رو جمع کنه. ولی اون اسم به شما اسم نداره، ولی در واقع ممکنه کلمه ای باشد که چهار تا رو جمع کنه، ولی واضحه ما وضع نشده و ما هم بهش نرسید. پس اسمی براش نداریم، ولی بالاخره جامعه این چهارتا میشه جنس. نه دلالت هم داره. بله با اراده البته. بله با اراده. بله بله دیگه دلالت میشونم داشته باشن، حالا با اراده یا بی اراده، بعضی میگن با اراده بعضی میگن بی اراده، ولی بالاخره این لفظ داره دلالت میکنه، این لفظ داره دلالت میکنه. برای حصول دلالت حالا اراده شرط هست و لازم هست یا نه، اون یه مثال دیگه که اراده هستی نیست، ولی بالاخره دلالت مال این لفظه بعد از آمدن اراده یا بدون احتیاج به اراده. حالا یا فصل میریم، دو تا فصل میریم که این دو تا فصل اسم یکی میشه فصل حرف، حرفو از این دو تا جدا میکنه، یکی فصل اون دو تا، یعنی اون دو تا از حرف جدا میکنه، ولی اون دو تا از هم جدا نمیکنه. اون فصلی که میاریم اینه دلالت فی نفسها باشد، دلالت فی غیرها باشد. این دلالت فی غیرها باشد مال حرفه، دلالت فی نفسها باشد مال اون دوتا کلمه است، مال اسم و حرف فیله. اونا دلالتشون فی نفسها، فی نفسها یعنی مستقیم، فی غیرها یعنی غیر مستقیم. حرف دلالتش فی غیرها یعنی غیر مستقیمه، ولی اسم و فعل دلالتشون فی نفسها یعنی مستقیمه. با این که گفتیم دلالت غیر مستقل باشد حرف رو از اون دوتا جدا کرد، با این که گفتیم دلالت مستقل باشد اون دوتا رو از حرف جدا کرد. خب حرف چون تنها شد دیگه احتیاج به عمل دیگه نداره، میره کنار. این فعل و اسم که با هم باز شدن باید یه دوتا فصل دیگه بیاریم که این دوتا رو از هم جدا کنیم. الان اون چهارتایی که اول گفتیم، چهارتایی که اول گفتیم لفظ بودن، مفرد بودن، دلالت داشتن، دلبرس هم دلالت داشتن، این چهارتا مابل اشتراکی هستون فعلا، یه مابل اشتراکی دیگه هم آمد شد پنجتا استقلال در معنا. پس بین اسم و فعل پنجتا مابل اشتراک، در حالی که بین اسم و فعل و حرف چهارتا مابل اشتراک بود. پنجتا عبارت بود از لفظ، مفرد، لفظ بودن، مفرد بودن، دلالت داشتن، دلبرس بودن، دلالت، پنجمی استقلال در معنا. این فشته میشه مابل اشتراک اسم و فعل. حالا که مابل اشتراک اسم و فعل و هر یه جامعی، اگر جامعی که این فشته رو شامل بشه و پیدا کردید، اون وقت اون جامعه میشه جنس این دوتا، این جنس اسم و فعل. وقت دوتا فصل لازم داریم که اون دوتا فصل بیاریم فعل و اسم از هم جدا کنیم. فعل و اسم هر دو شدن لفظ مفرد دال بالوضع مستقل المعنا، اما فعل دلالت می کند بر این که معنایش در زمان معین حاصل شده، اسم این دلالت را نمی کند. پس در فعل دلالت بر احد العزمت ثلاثه داریم ولی در اسم نداریم. از یاد این فعل همه قیودش اثباتیه، قبل اینو گفتم، اسم باز قیودش نفیه، لذا در فعل می گیم دلالت بر احد العزمت ثلاثه داریم اثباتی می گیم، اما در اسم میگیم که دلالت بر احد العزمت ثلاثه نداریم نفی میگیم. خب این دو میشه فصل، این دوتا دوتا فصلن، یکی داریم یکی نداریم. این دوتا فصل یکی مال اسمه یکی مال فعله، با این دوتا فصل اسم فعل از هم جدا شدن. پس اولا کاری که کردیم مابل اشتراکی در نظر گرفتیم که هر سه تحت اون مابل اشتراک رفتن، بعد دوتا فصل آوردیم، با این دوتا فصل حرف رو جدا کردیم از اون دوتایی دیگه و حرف به طور کلی کنار رفت. این دوتایی دیگه مابلش، این فصل مابل اشتراکی جدیدش می شد، به جای چهارتا مابل اشتراک پنجتا مابل اشتراک پیدا کردن، وقت باید دنبال فصلشون می گشتیم. دوتا فصل دیگه در اونها پیدا کردیم، اونها رو از هم پیدا کردیم. به این ترتیب مفرداتی که در تعریف اسم یا در تعریف فعل یا در تعریف حرف می خوان اخذ بشن پیدا شدن. اکثر اسم خاطر ابتدا مفردات تعریفی این ستا رو به دست ما میده، بعد از اینکه مفردات در اختیار ما قرار گرفت میپردازه به تعریف این مفردات تا تعریف باشند، تعریف این مفردات تا تعریف باشند برای فعل و بعدم برای اسم و بعدم برای حرف. یعنی ابتدا تعریف میکنه فعل رو، همون که مصنف تعریف کرده، ولی مصنف به تعریف فعل اکتفا کرد، خاطر به تعریف فعل اکتفا نمی کنه، تعریف اسم و حرف رو هم از درون تعریف فعل بیرون می کشه و ارائه می ده. و در همه این سه تعریف همین مفرداتی که گفته شد معلف میشن و تعریفشون تعریف اسم و فعل و حرف قرار میگیره. پس فعلا ما مفردات تعریف رو میخوام بشناسیم، نه خود تعریف تا تعریف بدن معلوم بشه. خب مصنف خاطر در این کارا رو میکنه تو عرض کردن بعدن بین قول مرکب تام و قولی که مرکب ناقصه فرق بره و این دسته توضیح بره. اقول و ال اقبال یعنی قضایا، یعنی مرکبات مطلقا که تام باشن که ناقص باشن، مجموعشون نگفتیم اصلا نگدونه نیمشون، مجموع اقبال یعنی حل و الا سلاست اشیا دونه دونهشون منحل به دو چیز میشنن، اما مجموعش حساب کنی میبینی منحل هر کدومشون منحل به دو چیز شدن. این دو چیزها رو کنار هم بذار مکرراتش رو حذف بکن میبینی شتا باقی نیم رضا منحل به شهرش رو میشه، یکی اسما یکی افعال یکی حروف. نه که الاقوال گفت جمع آورد اون سه شیء رو هم جمع میاره، چون در اقوال متعدد یه دونه اسم که نداریم اسما داریم، یه دونه فعل یا یه دونه حرف که نداریم افعال و حروف داریم، سه اقوال متعددن اجزایشون هم متعدده، اجزا اگر اسم باشن اسما هن اگر فعل باشن افعال هن تا آخر. خب حالا میخوام این ستا رو تعریف کنیم، یعنی اسم و فعل حرف رو میخوام تعریف کنیم، ولی قبل از این که تعریف کنیم مفردات تعریف رو تعریف میکنیم. اولم جنس رو میگیم و تشترکو فی اربعه اشیا، تشترکو این ستا که اسما و افعال و حروف هن مشترکن در چهار چیز، که اون چهار چیز جنسشون رو درست میکنه، نه که اون چهار چیز جنس هن، اون چهار چیز جنس رو درست میکنه. چهار چیز چی هن؟ چی هن؟ رحیه کونه ها الفاظن یک، همه این ستا الفاظن مفردتن، این دو دالتن علی المعانی ایسه، دالتن علی المعانی یعنی چه دلالت تام چنانچه در اسم فعله، چه دلالت غیر تام چنانچه در حرفه. الان به نحوه دلالت کاری نداریم، به طور مطلق میگیم دال بر معانی باشن تا حرفه رو شامل بشه، قید تام و غیر تام نمیاد. بل وضع و تباتو این مثل بسار هم بسار، یعنی این بل وضع و تباتو مرتبط به داله است، داله بر معانی هستن چجوری دالن، داله طبیعی هستن داله عقلی هستن، نه داله بل وضع و تباتو هستن با وضع و قرارداد، تباتو این تبافو با تباتو و قرارداد این و این لفظ در این معنا برد شده که بالاخره دلالت دلالت لفظیه. پس این چاقه یکی شد الفاظ، یکی شد مفرد، یکی شد داله و المعانی، یکی این که این چارومی شد که این دلالت بل وضع و تباتو باشه. فَإِنَّ الْمَعْنَ الْجَانِ لِهَذِهِ الْأَرْبَعَةِ جِنْسُهَا، چون که این چهارتا نمیتونن جنس باشن، مثل چهارت جنس نداره، چهارت جنس در طول هم ممکنه صرفه در عرض هم نداره، جنس در طول میشه، حیوان جنس انسانه، ما قبل او که جنس بعیده جسم نامیه، ما قبلترش جسم مطلقه، ما قبلترش جوهره، اینا در طول هم اشکال نداره، یک شیء ممکنه از نفسی در طول هم داشته باشه ولی در عرضه هم بیش از یک جنس نداره، در اینجا این چهارتا در عرضه هم هست، بنابراین چهارتاشون نمیشه جنس قرار داد، چون نمیشه جنس قرار داد فعین المعنى الجامع، این فعین المعنى الجامع تعلیل برای جنس بودن این هاست، یعنی خود اینا جنس نیستن، معنای جامع لحاظ الاربعه جنس این ستاست، جنس ها زمینش به حاظ الاربعه برنمیگردن، جنس ها زمینش به اون اشیاء ثلاثه برمیگرده، یعنی اسماء و افعال و حروف. معنایی که جمع کند این چهارتا را جنس اسم و فعل و حرف است، اون معنای جامعه که امر واحده جنسه، نه این چهارتا. خب و تفترقو، تفترقو میگه این ستا لفظ که اسماء و افعال و حروف هست، این ستا کلمه، این ستا که در اون چهار چیز تفترقو، در اموری تفترقو، تفترقو اولا به فصلین، این اولا ثانیا میخواد بشمارید صفت و بعد والاول و جنسه و قسمه فصلان آخران، این به جای ثانیانه که دو فصل دیگر دو مرتبه یکی از این دو فصل اول رو تقسیم میکنه. پس اولا به فصلین تفترقو ثانیاً دو تا باقی مونده به دو فصل دیگه دفتر کار. و تفتر و این ستا یعنی اسم و فعل و حرف اولاً یعنی در افتراق اول به دو فصل افتراق اول پیدا میکنه، ثانیاً یعنی با افتراق دوم دو فصل دیگه لازم داریم. هما اون دو فصل این است، دو تا فصل میخوان و یکی کافی نیست، ولو یه فصل نفی فصل دیگه است، عدم اون ملک است، ولی بالاخره دو تا میخوانیم. هما اون دو فصل دلالتها فی نفسها و فی غیرها، زمین دلالتها به این کلمات برمیده، این کلمات ثلاث دلالت فی نفسها داشتن این هاست، یعنی دلالت استقلالی داشتنه که فصل میشود برای دوتا، یعنی برای اسم و فعل فصل میشود، یعنی اونها رو از حرف جدا میکنه، نه فصل میکنه اونها رو از هم جدا میکنه، فصل اون دوتا با هم است، نه فصل هر یک به تنهایی. اگه فصل هر یک به تنهایی بود اسم و فعل رو جدا میکرد، اما فصل اون دوتا است، یعنی اون دوتا رو از یک جدا میکنه، اون دوتا رو از حرف جدا میکنه. فی غیرها یعنی دلالت فی غیرها داشتن، یعنی دلالت غیر استقلالی داشتن، فی مال حرفه، حرف از اون دوتای دیگه جدا میشه. خب حرف چون تنهاست دیگه کاری باش نداریم، اما اون دوتای دیگه باز دوتان اون رو باید از هم جدا بکنیم، یه در دیگه فصل دیگه جدا میشه. و زالت این و زالت داره نمونه نشون میده، گفته هم نمیشه اشکال نداشت، میخواد بفرماید که دلالت به دو قسم تقسیم میشه، دلالت استقلالی دلالت غیر استقلالی. من میخواد بفرماید که این استقلالی بودن و غیر استقلالی بودن نمونه داره در خارج، در ذهن نمونه داریم، حتی در کتابت و تلفظ هم ما امر استقلالی داریم امر غیر استقلالی داریم. پس بعدی نداره که بگیم دلالت هم میتواند استقلالی باشد، میتواند غیر استقلالی. یه بار ایشون توجه میکنه به خارج، یه بار توجه میکنه به ذهن. در خارج میگه شما میتونید در خارج امر مستقل پیدا کنید، اسمش میذارید جوهر. میتونید امر غیر مستقل پیدا کنید، اسمش میذارید عرض. خب از در خارج مستقل و غیر مستقل دارید. در معقولاتتون هم همینجور، در معقولاتتون یه چیزی رو مستقل تصور میکنید، اسمش میذارید موصوف. یه چیزی رو وابسته تصور میکنید، اسمش میذارید صفت. توی ذهن خودتون این کارو میکنید، یعنی یک موصوف رو پیدا میکنید، یک صفت پیدا میکنید، موصوف رو مستقل قرار میدید، صفت رو به اون میگندید، صفت میشه غیر مستقل و اون موصوف میشه مستقل. پس در ذهن ما امر مستقل و غیر مستقل داریم. این دو تا رو خواجه اشاره میکنه که در خارج امر مستقل داریم و امر غیر مستقل، در ذهن هم امر مستقل داریم امر غیر مستقل. پس هیچ اشکالی نداره که بگیم دلالت هم مستقل داریم غیر مستقل داریم، چون مستقل و غیر مستقل نمونه های دیگر هم داشت. اگه نمونه نمیده شما ممکن بود شما بگید دلالت تقسیم نمیشه، اما وقتی ما نمونه داریم دیگه نمیتونید در مورد تقسیم دلالت استنباط کنید. میتونیم اضافه کنیم و بعداً به اینطوری تکمیل کنیم که چهار تا وجود داریم: وجود خارجی، ذهنی، کتبی، لفظی. در هر چهار تا هم مستقل داریم هم غیر مستقل. خارج فقط دو تشو گفت، در خارج گفت و در ذهن گفت، در لفظ کتابت نگفت، لفظ کتابت هم میشه اشان میشن. حالا توجه کنید تبیینی که من در لفظ کتابت میکنم چگونه است، که این تبیینی که من در لفظ کتابت میکنم وقتی روشن بشه معلوم میشه چرا خارج لفظ کتابت رو نگفت. البته خارج لفظ کتابت هم گفته، حالا توجه میدم معلوم میشه. در کتابت گاهی کلمه ای رو می‌نویسیم که دلالت بر مستقل دارد، دلالت بر مستقل. گاهی کلمه ای رو می‌نویسیم که دلالت بر غیر مستقل دارد. خود کتابت ها نمی‌تونیم بگیم مستقل و غیر مستقل، خود کتابت بالاخره یک کتابت مستقلی هست. دلالت بر چیزی دارد که مستقل است، یه دلالت بر چیزی دارد که غیر مستقل است. در لفظ هم همینطور، لفظ هم دلالت بر مستقل میکنه یا دلالت بر غیر مستقل. نمیتونیم بگیم لفظ مستقل یا غیر مستقل، در خلاص مستقله، تقسیم نمیشه، دلالتش تقسیم میشه. خب خواجه الان کتابت رو و تلفظ رو هر دو رو برده تحت مجموعه دلالت، همون که کلام توجه کردید، کتابت دلالت مستقل دارد، لفظ دلالت مستقل دارد، یا کتابت جنرات غیر مستقل دارد یا جنرات غیر مستقل دارد و سیدی داره به این که کتابت سیری کتابت کردی و سیری تلفظ کرد خواهدی هر دور مورد تحت دلالت. این چهار تا وجودی که ما دقت کردیم خواهدی این چهار تا رو کرده ستا خارجی ذهنی ما گفتیم کتبی و لفظی ایشون کتبی و لفظی رو کرده دلالت اینطور گفته گفته همونطور که در خارجی مستقل و غیر مستقل داریم همونطور که در ذهنی مستقل و غیر مستقل داریم در دلالت هم مستقل و غیر مستقل داریم ما اگه بخوام این کلام در دلالت هم مستقل و غیر مستقل داریم تشریح کنیم دو قسمت میکنیم دلالتی که از کتابت حاصل میشود یک دلالتی که از تلفظ حاصل میشود دو میگیم وجود لفظی و وجود کتبی هم به جور دلالت دارن هر یک به جور دلالت دارن یه دلالت استقلالی یه دلالت کتبی روشن شد که خواجه با این تعبیری که کرده هر چهار وجود رو ذکر کرده منتها چون دو وجود است که خارجی و ذهنی پیش ما روشن بوده و اون دو وجود دیگر حالا یا روشن نبوده یا خواجه میخواسته اونها رو اثبات کنه اون دو وجود دیگر رو که اسمش میگذشته دلالت تشبیه کرده به این دو وجود معروف که یکی خارجیست یکی ذهنیست تو گفته همونطور که در این دو وجود ما دو قسم داریم در دلالت هم که به وجود کتبی و وجود لفظی متقدم است ما دو جور دو قسم داریم چون دلالت یا از وجود کتبی حاصل می شود یا از وجود لفظی حاصل می شود البته از اشاران حاصل می شود دلالت خب الان اشاران شد ما بیتونیم به وجود کتبی ملحق کنیم بالاخره دلالتی هم که از اینها حاصل می شود یکی از دو قسم دارد یا استقلالیست یا غیر استقلالیست و ذالک یعنی این که دلالت می تواند فی نفسها باشد یا فی غیرها باشد با این استدلال ثابت میشه یعنی با استدلال تشبیهی با تشبیه به وجود خارجی و وجود ذهنی همونطور که در وجود خارجی یا در وجود ذهنی دو قسم داریم همچنین در وجود کتبی و لفظی یا به تعبیر جامع در دلالت هم دو قسم داریم و ذالک لأنه چنین است کما ان من الموجودات قائما بنفسه هو الجوهر و قائما بغیره و هو العرض همونطور که از موجودات این موجودات خارجی موجودی داریم من الموجودات من اشتبیه بعضی از موجودات موجودیست قائم به نفسه که جوهر است بعضی دیگر موجودیست قائم به غیره که احراز است و من یعنی و کما ان من المعقولات هنوز این طرف تشکیل هستیم و کما این که از بین معقولات این موجودات ذهنی برخی هاشون معقولن به نفسه که ذات هست و موصوف و بعضی ها معقولن به غیره که صفت هست که آرز است و صفت تو بابست هست یکی معقول به نفسه خودش تعقل میشه یکی دیگه اگه صفته باید متکی به غیر تعقل میشه همونطور که در موجودات خارجی این دو قسم داریم یک و در موجودات ذهنی هم این دو قسم داریم دو کذالک همچنین من الالفاظ یا من الکتابت ها ما هو دالون فی نفسه اسمش رو میداریم اسم یا فعل و ما هو دالون فی غیره اسمش رو میداریم حرف پس از الفاظ ما الفاظ رو منم دو قسمیم همون که کتابت ها منم دو قسمیم یکی دال فی نفسه که مستقله یعنی اسم هر لفظ اسم داله فی غیره یعنی غیر مستقله غیر مستقله یعنی دلالتش غیر مستقله نه خودش خودشون که الفاظ هم الفاظ همشون مستقله هم. دلالتش غیر مستقله ول اخیر و هو الحرف و هو الاداء اخیر یعنی اونی که داله فی غیره باشد حرف و اداء هم هست خب هفت راجش تمام شد اون مابل اشتراکشون چهارتا شد مابل امتیازشون یکی شد ول اول این دالون فی نفسه که مشترک هست بین اسم و فعل و اسم و فعل رو از هست جدا کرد همین دالون فی نفسه چه فصل بود منتها فصل این دوتا از حرف بود برای خود این دوتا دیگه فصل نیست. فصل بود این دوتا رو از حرف جدا میشه، ولی فصل خود این دوتا نیست که این دوتا رو از هم دیگه جدا کنه، برای این دوتا جنسه. یعنی یه مقابل اشتراکی دیگریست که به اون چهارتای قبلی زمینه نمیشه و مجموعا پنج تا مقابل اشتراک درست میکنن. ولی اول جنسون، اول یعنی دالتی نفسه خودش جنسه که هم شامل اسم میشه هم شامل حرف میشه. جنسیست که یه قسم هو فصلان آخران دو تا فصل دیگه بعد این جنس رو تقسیم کنن، که اون دو فصل یکی مال فعل میشود یکی مال اسم میشود و قسم فعل از هم جدا میشه. هما این دو فصل دیگر این دو فصل از تعلق و زمان و تجرد ارزان میشه. یکی تعلق یه تجرد، تعلق به زمان معین من الازمنت ثلاثه، یکیم تجرد ارزان کرد یعنی از زمان معین من الازمنت ثلاثه. زمان معین این الازمنت ثلاثه قبلا توضیح داده شد، بعدن هم بازم یه توضیح دیگری داده میشه. الان دیگه باش اینجا کاری نداریم، همین به همین صورت مبهم رهاش میکنیم میریم، چون قبلا توضیح دادیم بعدن هم دوباره توضیح خواهیم داد. پس تعلق به زمان معین این الازمنت ثلاثه فصل فعل، تجرد از این زمان فصل اسم. نمیگه افاده زمان، میگه تعلق به زمان. تو فعل زمان افاده نمی کنه، فعل حدث رو افاده می کنه. منطقه می فهماند که این حدث مرتبط به فلان زمان، یعنی ظرفش فلان زمان. پس فعل تعلق به زمان رو افاده می کنه، نه خود زمان رو. یعنی وابستگی این حدثی که مدلول فعل است به زمان. به این جهت ایشون تعبیر به تعلق، این مطلب بعدم روشن تر میشه. ول اخیر و هول اسم، اخیر یعنی اون که اون مابل سراخات پنجگانه رو داره، تجرد انزالش هم فصلشه اسمه. ول اول یعنی اونی که مابل سراخات پنجگانه رو داره و تعلق به زمان معیم من الازمنت ثلاثه فصلشه هول اسم. این ول اخیر یعنی و تجرد انزالش خودال اسم معناش این نیستش که خود تجرد اسمه، تجرد مال اسمه یعنی سازنده اسمه. یا ول اول یعنی تعلق، خودال فعل معناش این نیست که تعلق خود فعله، بلکه تعلق سازنده فعله. یا تجرد مربوط به اسمه و تعلق مربوط به فعله، به همون طوری که معناش آدم منظور خاطر. یعنی اگر ما این اخیر رو فصل اخیر رو به اون چهارتا زمین می کنیم اسم درست میشه، فصل اول رو که تعلق به اون چهارتا یا اون پنجتا اضافه کنیم فعل درست میشه. خب همونطور که مصنف وقتی اسم و فعل و حرف رو گفت وارد بحث در فعل شد، ما وارد بحث در فعل میشیم. اونطور مصنف دیگه اسم و حرف رو ذکر نشد، ما اسم و حرف رو اون آخر را ذکر میکنیم. و یه سمیه منطقیون کلمتن، منطقیون فعل رو کلمه می نامن. خب این اشاره به یه فرق است بین ادبیات و منطق، یک فرق که ادبیات به این کلمه می گفه به این لفظ می گفه، منطقی به این لفظ میگه کلمه. فرق فقط در تصمیه هست، این فرق ظاهری که فقط در تصمیه هست. ول فعل و اندن نهاد اعم من ها اندن منطقی، این اشاره به فرق دیگر هست که فرق معنوی هست. در واقع دو تا فرق بین فعل منطقی و فعل نحوی هست، یکی فرق لفظی که تصمیه هست، یکی فرق معنوی که همین سیانه رفت میکنه. فرق معنوی اینه که فعل در نظر نهاد اعمه، بل فعل و این در نهاته اعم من ها این در منطقیم، یعنی اعم من الفعل این در منطقیم. فعل این در نهات اعم از فعل این در منطقیم. این فرمود که در بین نهات افعالی داریم که مشتمل بر زمیر هست. بله در بین نهات و در استعمالات در استعمالات افعالی داریم مستمد بر زمیر زیدون قام و افعالی هم داریم خالی از زمیر قام زیدون زیدون قام مستمد بر زمیره اما قام زیدون چون فاعلش که اسم ظاهره گرفته دیگه زمیر توش مستقل نیست و اکثر افعالی که در عربی استعمال میشن از صنف اول هم یعنی مستمد بر زمیر هست و چون مستمد بر زمیر هم پیش منطقی مرکب هست پیش منطقی مرکب هست یعنی فعل گفته میشود به این مرکب در پیش منطق یا کلمه گفته میشود به این مرکب در حالی که فعل در منطق گفته می شود به مفرد تا فعل باید مفرد باشه بشه منطق و اگر مشتمل بر ضمیر باشد اون فعل نمیگه فعلش رو میگه فعل اون ضمیرش رو جدا میکنه در حالی که نحوی ضمیر جدا نمیکنه بر هر دو نوع فعل فعل اطلاق میکنه هم بر فعلی که دارای ضمیره هم بر فعلی که خالی از ضمیره یعنی هم بر مفرد هم بر مرکب بر هر دو فعل اطلاق میکنه در حالی که منطقی فقط بر مفردش فعل اطلاق میکنه پس مورد اطلاق فعل در نزد نحوی بیشتر است از مورد اطلاق فعل در نزد منطقی منطقی بر یک مورد که مفرد است فعل را اطلاق میکنه نحوی بر دو مورد اطلاق میکنه هم بر مفرد هم بر مرکب پس فعل پیش نحوی اعم است اعم و موردن هست یعنی موردش بیشتر خواجه مثال میزنه به امشی امشی رو میگه که نحوی فعل مینامد منطقی امشی رو فعل نمیگه منطقی میگه امشی مرکبه در حالی که فعل مفرده پس تیشه منطقی امشی فعل نیست من حالا عبارتی میخونم اینجا یه توضیحی لازم میشه از میکنم ولفعلا این در نهات اهم منها این در منطقی یعنی این فعل در نظر نحویه اهم از فعل در نظر منطقی نیست نمیره منها به فعل برمیده فا این نهم یعنی منطقیه یعنی نحویه یعنی نحویه یه سمون کلماتی رو که مؤلف باشد با جماعه همراه با زمائر باشه ترکیب شده باشه با زمائر مثل قولنا همشی اینها می نامند اینجور کلمات رو ایزن فعلا یعنی هم کلمات مفرد خالی از زمیر رو هم کلمات مشتمل بر زمیر را ایزن فعل می نامند در حالی که منطقی فقط خالی از زمیرش رو فعل می نامند مشتمل بر زمیر فعل رو می گیره بنابراین کلام فعل در نزد نحوی شامل دو مورد می شود می شود این تمام هست تمام شد اینجا یه اشکالی پیش میاد اون اشکال اینه که در نزد نحوی شما میگید امشی فعله و امشی رو میگید مشتمل بر زمیره منظورتون چیه؟ منظورتون اینه که این فعل با اون زمیر انکه درش مستطره مجموعاً پیش نحوی فعل گفته میشه در حالی که پیش منطقی امشی تنها شده در زمیرش فعل گفته میشه منظورتون اینه اگه این که غلطه نحوی هم به امشی با وجود زمیر فعل نمیگه زمیرشو بیرون میکنه زمیر فعل نمیدونه اون میگه امشی فعله زمیر داخلش اسمه پس اگر مرادتون این است از امشی مراد که میگید امشی پیش نحوی این فعله مراد اینه که امشی با زمیر فعله چنان که ظاهر عبارتون همین بود یسمون در کلمات مؤلفت مع الضمائر فعلا اینا که کلمات مشتمل بر ضمائر رو فعل میدونن یعنی این امشی با زمینه ی زمیر هر دو با هم فعلا در حالی که نحوی این دوتای با هم فعل نمیگه و امشی تنها رو فعل میگه نه انا رو اضافه نمی کنه و اگه منظورتون این باشه که انا حساب نیست در پیش نحویی کنیدیم در پیش منطقی هم حساب نیست از فرقی شد اگر میگید که اگر میگید امشی با زمیر پیش نحوی فعله میگید نه فعلی امشی با زمیر فعله میگید امشی خالی رو فعل میگید نحوی امشی خالی رو فعل میگید و اگر میگید نه امشی خالی پیش نحوی این فعل است، میگیم خب امشی خالی پیش منطقی این فعل است. از چی فرقی الان به این دوستش دقیقه این توضیح عبارت خاضی لازم است که این شبه بیش نگد. خاضی اصلا نظر به زمین نداره، ولی طبیل به زمین شده، ولی اصلا نظر به زمین نداره. در اینجا علف امشی که علف متکلم وحده است اشاره داره به اون زمیر. خود الف جزئه، نشی جزئه دیگره. این دو تا جزء هر کدوم دلالت دارن بر معنایی، در هر یک دلالت داره بر جزء معنا. اون الف انشی دلالت داره بر معنا، نشیشون دلالت داره بر فعل. متکلم انشی خالی از چیز منطقی، منطقی انشی خالی از زمیر رو مرکب میدونه، نحوی امشی خالی از زمیر مفرد میکنه. همین بحث در خالی از زمیره، زمیرش اصلا مراد نیست. همین امشی خالی از زمیر رو الان بحث میکنیم. متکلم میگه چون دو جز، منطقی منطقی میگه چون دو جز دارد، یکی الف همزه، یکی هم نش. الف اشاره دارد به جز معنا که متکلم وحده باشد، نشم اشاره دارد به هدف که جزء دیگر معناست. مجموعاً یک فعل مرکب، یک شیء مرکبه. اما نحوی نمیگه، نحوی میگه که این همشی علامت متکلم معلقیه و همشی با همدیگه افراد و فعل مفرد هم هست. زمین رو اضافه کنی میشه جمعه. توجه شدیم؟ پس اصلا ما اینطوری نباید بحث کنیم که آیا امشی با زمیر فعل است یا امشی بی زمیر. مسلم امشی بی زمیر، امشی با زمیر اصلا ملحاظ نمی کنیم. امشی بی زمیر رو نگاه می کنیم، منطقی این امشی بی زمیر رو مرکب ببینه، نحوی همین امشی بی زمیر رو مفرد ببینه. چون منطقی همزه رو جدا می کنه و حدث رو جدا می کنه، نحوی این کار رو نمی کنه. دیگه روشن این مثلا. پس منظور خواجه که می گوید فعل اعنس پیش نحوی منظورش اینه که مثل قامه، مثل قامه زیدون پیش هر دو مفرده، مثل یقومو تقومو تقومو نقومو که علامت داره پیش نحوی مفرده، پیش منطقی مرکب. زیدون قامه که پیش هر دو مرکب، زیدون قامه شو مستمل و زمیره پیش هر دو مرکب، قامه تنهاش پیش هر دو مفرد. دیگه روشن شد منظورم چیه. اونجایی که فعل علامتی رو همراه داشته باشد، علامت جز باشد، جز بسیاری دلالت کند و اون دلالت هم مراد باشد، لفظ میشه مرکب، در حالی که همون مرکب رو نحوی مفرد میدونه. اسمشو فعل میذاره، منطقی اسمشو فعل نمیذاره، منطقی همشی رو فعل نمیگه، همشی رو میگه مرکب. قامه در قامه زیدون رو فعل میگه یا کلمه میگه. پس روشن شد که حرف خاطیه درسته که میگوید فعل در نزد نحوی اهم نفس، فعل در نزد منطقی حرف درسته. این اشکال جوابی که عرض کردن در محاکمات آمده مراجعه میکنه. فصول الفعل ملکات اشاره داره به مطلبی که من در قبلم عرض کرده بودم. در فعل توجه کنید، شما میبینید که چند تا فصل به کار بردیم. یک فصل این بود که معنای مستقل دارد، این هم فصل بود اگر شما اینو مقابل اشتراک حساب کردید، ولی چون نسبت به هر فصل نسبت به هر فصل میشد الان اسمش رو فصل میذاره. یه امر اثباتیه، دالون مستقلن اثبات. اون فصل دیگر مقترنون به احد، یا مثلا مقترنون در ادبیات گفتیم در اونجا متعلقون به زمان معین من احد لازمت سلام، اینم فصل دیگر که فعل از استفاده میکنه اینا بهش فقیه. اما در اسم میبینید دو تا فصل میده، یکی اثباتی یکی نفی. در حرف هم یه فصل آمده که نفیه سلبیه. خب پس اگر بخواهیم به زبان اصطلاحی حرف بزنیم، فعل مستمر است بر ملکات، اسم حرف مستمر است بر اعدام، و ما اعدام ملکات رو از تعریف ملکات می‌شناسیم. پس اگر ملکات رو تعریف کنیم، اعدام ملکات هم تعریف می‌شه. به همین جهت مصنف فعل رو که مستمر بر ملکات تعریف می‌کنه، تا ما تعریف اسم و فعل حرف رو هم که مستمر بر اعدام ملکات هم به دست بیاریم، دیگه تعریف اسم و حرف رو ارائه نمی‌ده. چرا؟ به خاطر اینکه اونها دارای اعدام ملکات هم و اعدام ملکات از طریق ملکات شناخته میشن. وقتی که از با تعریف فعل ملکات رو به ما شناسوند، دیگه احتیاج نداره که اعدام ملکات رو مجزا و جدا تعریف کنه. به این جهت است که وارد تعریف اسم و حرف نمیشه. خواهد در عباره در وقتی که میخواد فعل رو ترک کنه میگه فصول فعل، و درسته همونطور که دقت دقت شدید دو تا فصل فعل داشتیم، یکی فصلی که او رو از حرف جدا میشد، یکی فصلی که او رو از جنس جدا میشد. و در صورتی که ما دو فصل داشته باشیم میتونیم جمع بیاریم بگیم فصول، اونجا جمع منطقیه، جمع منطقی از دو به بالا رو شامل میشه، جمع ادبیش و از سه به بالا رو شامل میشه. ما دوتا رو میتونیم جمع بیاریم، در اینجا دو فصل داریم میتونیم بگیم فصول. ولی در اسم و حرف یک فصل بیشتر نداریم که سلبی هم. در اسم دو تا فصل داریم، یکی مستقل باشد یکی مجرد از زمان باشد. اما مستقل بودن ثبوتی، سلبی نیست، عدم ملکه نیست، ملکه است. سلبیه یکیه که مجرد از زمان باشد. در اسم یک سلبی داریم، در حرف هم یک سلبی داریم. در حرف میگیم مستقل نباشد، در اسم میگیم که مقترن و متعلق به زمان نباشد. این دوتا سلبیه. یک دونه فصل سلبی در حرف داریم، یک فصل سلبی در اسم داریم. این دیگه هم داریم فصول هست سلبیه، یه فصل سلبی داریم. نمیتونیم بگیم فصول اسم سلبیه. البته برای اسم فصول داریم، اما فصول سلبی نیستن، یکی سلبی سه که ایجابی. پس نمیتونیم بگیم فصول اسم سلبیه، که یه دونه سلبیه. خواجه نگفت که فصول اسم سلبیست، نگفت که فصول حرف سلبیست. این دوتا رو جمع کرده است که فصول الاسم در حرف سلبیست، که یکی فصل اسم یکی فصل حرفه. وقتی این دو تا فصل ها رو کنار هم جمع کرده گفته سلبیت، وقت فصول برشون اصلاح کرده بازم جمع جمع منطقی اشکال نده. پس در فعل بدون این که احتیاج به زمینه کردن زمینه داشته باشیم میگیم فصول. در اسم و حرف تنهایی نمیتونیم بگیم فصول، باید یکی دیگر به دیگری زمینه کنیم. اسم و به حرف، حرف و به اسم زمینه کنیم تا اطلاق فصول درست بشه. ولی اگر حرف و به اسم زمینه نکنیم، فقط اسم تنها باشه، فصول اسم نمیشه گفت. نمیشه گفت فصول اسم عدامت. فصول اسم یکیش عدامه، نه هر دوش. فصول حرف هم نمیشه گفت عدامه، چون یک فصل بیشتر نداره. پس این دقت عبارات خواجه را توجه داشته باشید که در فعل بدون زمینه کردن تعبیری به فصول کرد، ولی در اسم و حرف یکی رو به دیگری زمینه کرد و تعبیری به فصول کرد. علتش این که خواست جمع منطقی بیاره که از دو به بالا رو شامل بشه. در فعل دو تا فصل داشتیم که هر دو ملکه بودن، در اسم دو فصلی که هر دو اعدام باشن نداریم، در حرف هم که اصلا یه فصل بیشتر نداریم. ففصول الفعل ملکات و فصول الاسم و الحرف اعدام ها، این یه مقدمه. این فای ففصول تفریعه، تفریعش هم درسته. ایشون دقت کردیم که مفردات تعریف حرف رو همه رو بیان کرد. مفرداتی که دقت کردیم دیدیم که فصل فعل مثبته، فصل اسم یکیش سلبیست، فصل حرف هم که اصلا یه دنی بیشتر نبود اونم سلبیه. لذا این ففصول تفریع بر اون حرف قبله. یعنی حالا که حرفای قبل ما رو فهمیدی و فصل فعل رو تشخیص دادی، فصل اسم و حرف رو تشخیص دادی، پس متوجه شدی که فصول فعل ملکات هم و فصول اسم و حرف اعدام ملکات هم. این مقدمه دوم. ولی اعدامو تعرف بالملکات ولا ینعکس، اعدام رو میشه از طریق ملکات تعریف کرد ولی لا ینعکس، ملکات رو نمیشه از طریق اعدام تعریف کرد. این نمیشه اعدام رو تعریف کنید بعد ملکه روشن بشه، ولی میشه ملکه رو تعریف کنید اعدام روشن بشه. پس این مقدمه دوم. اینطور شد فصل فعل ملکه است و فصل اسم و هر عدم. عدم رو از طریق ملکه میشه شناخت، پس اسم و حرف رو از طریق فعل میشه شناخت. چون این نتیجه است که نتیجه خواجه نیبوده، چون نتیجه این چنین است که اسم و حرف رو از طریق فعل میشه شناخت، فلزالج اختصار شد. فلزالج اشاره اون نتیجه ای دارد که خواجه ذکرش نکرده. نتیجه این بود که پس اسم و حرف رو از فعل میشه شناخت، ولی یعنی که عکسش نمیشه کرد که حرف رو که فعل رو از اسم و حرف بشناسید، ولی اسم و حرف رو میشه از فعل شناخت. چون اسم و فعل رو میشه اسم و حرف رو میشه از فعل شناخت، لذالک به این جهت اکتفا کرده شیخ در ذکر حد فعل. چرا اکتفا کرده؟ از هو زیرا حد فعل یتناول شامل حده هما، یعنی شامل حد اسم و حرف هم میشد منتها بالقوه. این بالقوه یعنی نه اینکه واقعا حد فعل مشتمل باشد در حد اسم و حرف، این دو تا حد اصلا با هم تباین دارن، اجتماعی در کار نیست، عام و خاص نیستن، سه تا حد جدای از هم برای سه چیز جدای از هم با هم جدا تباین دارن، هیچ ارتباطی با هم ندارن. ولی بالقوه مشتمل است، یعنی همون ملکه رو بردار عدم کن حد حرف درست میشه، اون ملکه دیگر رو عدم کن حد اسم درست میشه. پس فعل رو با یک تصرف، تعریف فعل رو با یک تصرفی میتوانی تعریف حرف کنی یا با یک تصرفی دیگر میتوانی تعریف اسم کنی. چون با تصرف باید تعریف شود، تعریف اسم یا حرف شود، میگیم مشتمل است بر تعریف اسم و فعل، بر تعریف اسم و حرف، منتها اشتمالا بالقوه. اگه تصرف نمیخواست میگفتیم اشتمال بالفعل داریم، اما چون تصرف لازم داره میگیم احتمال بالقوه داره که با یک تصرفی باید بالفعل بشه. احتمال بالفعل اصلا غلطه نداره چون بینشون تباینه، اما احتمال بالقوه داره، با یک تصرفی و با یک تغییری میتوانی از تعریف فعل تعریف اسم و حرف رو بیرون بکشی. وقت تعریف فعل چیست؟ فقال فی حده، در حد فعل اینطور گفت، یعنی در تعریف فعل اینطور گفت، هو الذی یدل علی معنی موجود لشیء غیر معین فی زمان معین من الازمنه الثلاثه، که این تعریف فعل بود، این تعریفی که مصنف آورده بود. ما اشاره کردیم که چند تا مطلب توش هست، یکی این که دل لفظیست، لفظی یعنی لفظیست که دلالت می کند بر معنایی، که این معنا مرتبط هست به فاعل غیر معین و این معنا واقع شده در ظرف و زمان معین، و این تعین زمان هم یکی از زمانهای سگانه است که این توضیح داده شد قبلا و توضیح بیشتری هم داده میشه و انشاءالله بعدا.